دوستان شنونده، از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. گرامی می‌داریم نهم دی ماه رو و دعوت می‌کنم همراه باشید با ادامه برنامه. به ساعت 7 صبح رسیدیم. گفتگوی سیاسی رو می‌شنویم با موضوع حماسه نهم دی ماه، نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. موضوع این برنامه ما حماسه نه دی، نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید.
در جریان فتنه 88 با آغاز ماه محرم و حرمت شکنی عاشورا، فتنه‌گران کار را به جایی رساندند که این حرمت شکنی ها آتشی شد بر انبار باروت خشم ملت ایران، چرا که این اهانت اتفاقی معمولی نبود که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
قبل از انتخابات 380 بار جریانات مختلف گفتن در انتخابات تقلب می شود.
نتیجه این بصیرت خیره کننده ملت ایران خلق حماسه نه دی بود، حماسه ای که تنها 3 روز پس از جسارت به عاشورا و عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام سراسر ایران را فرا گرفت و یک بار دیگر نشان داد که مردم ایران اسلامی فارغ از دستبندی های سیاسی و مشکلات و کاستی ها در پایبندی به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه در یک جبهه واحد قرار دارند.
نه دی یک نمونه ای بود از همون خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت، یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردند و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشون را انجام دادن. عمل صالح این بود که بیان تو خیابان نشان بدن، بگن مردم ایران اینن.
مردم با بصیرت و انقلابی کشورمان در حرکتی خودجوش با پخش اعلامیه‌های مبنی بر راهپیمایی در روز نه دی جهت اعلام براءت از فتنه‌گران، حمایت از رهبری و آرمان های انقلاب و اسلام، دست به تظاهراتی با شکوه و به یاد ماندنی زدند.
اونا مسلمون نیستن، ضد انقلاب هستن.
غیر از منافق و ضد انقلاب، ضد اسلام چیز دیگه نیست.
خیلی ها سالها مبارزه کردن، زندان ها کشیده بودن، ولی متاسفانه راه را گم کردن.
حفظ بصیرت، این که بدونیم تشخیص دوست از دشمن.
نه دی در واقع روز نگفتن ملت ایران به فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمان های والای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است که تا همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود.
بدانید با کی طرفید، بدانید که او در باره شما چه فکری داره، بدانید که اگر چشم خودتون رو بستید و فکر نکردید ضربه خواهید خورد. این بصیرت.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع حماسه نه دی، نماد عزت، استقلال، بصیرت مردمی هستید. ما در این برنامه در صددیم که با جناب آقای دکتر علی محمد نائینی، رئیس ستاد مرکزی حماسه نه دی، و همچنین جناب آقای دکتر یاسر برخورداری در این خصوص به گفتگو بپردازیم. شما همچنین می توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 و همچنین اپلیکیشن ایران صدا نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. خب در ابتدا لازمه که من به عنوان مقدمه چند نکته رو خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم. همونطور که میدونید دی ماه برای ملت ایران خاطر ساز حوادث و رخدادهای بزرگی است. ما در دی ماه ایام سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را داریم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، و همچنین سالگرد واقعه حماسه 9 دی که خط بطلانی کشید بر فتنه دشمنان اسلام و دشمنان ملت ایران که ماها و سالها قبل از آن در سال 88 برنامه‌ریزی کرده بودند. خب به عنوان سوال اول از جناب آقای دکتر ناینی شروع میکنیم. آقای دکتر، من خدمتون سلام عرض میکنم، با بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه. خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، مهمان دوم آقای دکتر یاسر برخورداری هستن، کارشناس مسائل راهبردی. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر ناینی، به عنوان سوال اول به نظر شما چرا فتنه 88 رخ داد و اصلا چه اتفاقاتی افتاد که زمینه ساز بروز این فتنه شد؟
ببینید، اولا ابتدا لازمه که من این نکته رو عرض کنم که زنده نگه داشتن حماسه نهم دی حقیقتا ابتکار الهی و حکیمانه مقام معظم رهبریه و جهت هم داره، جهت و علتش روشنه. به خاطر اینکه حوادث مهم که نقش قله‌ای داره با مرور زمان دچار خطر و آفت تحریف و فراموشی نشه، چون اون حماسه بسیار تاریخی و بی‌نظیر بود و یک مسئله بسیار خطرناک و مهمی رو به نام فتنه 88 حل کرد. روزها در طول سال به طور طبیعی یکسان هستن، اما بعضی از روزها که یه مجاهدت خاص تاریخ سازی یا اراده‌ای شکل میگیره درش، اون روز برکشیده میشه، اون روز متمایز میشه، پرچم میشه، الهام بخش میشه. حرکت مردم در نهم دی در واقع تجلی قدرت الهی بود، تجلی ولایت مداری بود، موقعیت شناسی بود و دشمن شناسی بود، نمایش همبستگی ملی بود، یک واکنش عاشورایی بود که همه محاسبات دشمن رو و آرزوهای دشمن رو نابود کرد. و این عظمت باید هر سال به یاد بیاد و هر سال باید بعد به آن پرداخت. و نهم دی در سال 88 در واقع یک دستاورد موفق جنگ روایت و تبیین بود. یعنی ما در سال 88 البته با محوریت مقام معظم رهبری در سال 88 در تبیین اون فتنه بسیار پیچیده و خطرناکی که به راه افتاد در یک فضای غبارآلود که تشخیص ها مشکل بود و یک روایتی از یک انتخاباتی تولید کردن و ملت رو به شورش دعوت کردن و یک اردوکشی های خیابانی با بیانیه ها، با نامه ها، با کارهای رسانه‌ای شکل گرفت و اون انتخابات پیروزمند 22 خرداد که واقعا یک حماسه بود و انتخابات رو در 30 سال گذشته به چالش کشیدن، این یک کاملا یک کار خطرناکی بود و کپی برداری از الگوهای انقلاب رنگی بود که غرب تجربه این کار داشت. در از 22 تا کشوری که انقلاب‌های رنگی تجربه شده بود توسط غرب، 17 کشور به فروپاشی منجر شده. بعد غرب کاملا امیدوار بود که تو سال 88 به همه جهت همه ظرفیت و توانش رو پای کار آورد. دولت مردان غربی آمدن تو صحنه، سفارتخونه هاشون، سرویس های جاسوسیشون، اتاق های فکرشون، رسانه هاشون، همه با همه ظرفیت هاشون اومدن که کار نظام رو تمام کنن. تو این شرایط آن چیزی که کمک کرد جهاد تبیین بود، جهاد روایت بود که مقام معظم رهبری از یک دو روز بعد از همون انتخابات وقتی فتنه کلید خورد، بعد با همون خطبه تاریخی شروع کردن و مرتب صحبت کردن و نهایتاً به تدریج این فتنه اهدافش، ابعادش عریان شد و مردم آمدن تو صحنه برای دفاع کامل از انقلاب و نظام و مقابله کامل با جریان فتنه و الحمدلله بساط فتنه رو جمع کردن. این حرکت مردم که خارج از محاسبات بود، یه حرکت تاریخی بود، خارج از برآوردهای حتی نخبگان کشورم بود، چون به تعبیر مقام معظم رهبری دست خدای متعال از آستین بیرون، آستین ملت بیرون آمد. یک حرکت الهی بود، حرکت عاشورایی بود. امام حسین باز اومد به کمک مردم ایران، عین تظاهرات های زمان انقلاب، و چون یک تظاهرات واقعا استثنایی 40 میلیونی با حضور همه اقشار سراسر کشور و برای مقابله با دشمنی که پیچیده ترین این طرح رو برای براندازی نظام جمهوری اسلامی داشت، بعد انجام شد و بساط فتنه رو جمع کرد. از این جهت باید در تاریخ بمانه و روی این کار بشه و روایت بشه مرتبه. اگر روایت نشه، قطعا روایت به تعبیر حضرت آقا، روایت تحریف جای اون رو میشینه، جای ظالم و مظلوم هم عوض میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نایینی، خیلی کامل و مفصل بود. آقای دکتر برخورداری، آقای دکتر نایینی از یک فضای غبارآلودی که پیرامون فتنه 88 رخ داد صحبت کردن. به نظر شما چطور میتوان دستهای همکاری دشمنهای بیرونی و جریان نفوذ داخلی را در این فتنه ما تشخیص بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحث نوح دی رو من میخوام تو یک بستر تاریخی بیشتر در مورد صحبت بکنم، چون خب بعد از اون توی این مدتی که توی الان حدودا 12 سال داره از سال 88 میگذره، خب بحث‌های متفاوتی در مورد اون شده. تو همین مدت خب تلاش‌های فراوانی شده تا روایت‌های حالا بگیم غیر واقعی یا روایت‌های تحریف شده از اون رویداد بی‌نظیر ارائه بشه یا کارکردهاش رو تحریف بکنن، که حالا من در ادامه بحث بهش اشاره میکنم. به نظر میرسه که خب اولین سوال اینه که چرا همواره کشور ایران این موضوع مورد آزمایش قرار گرفته، یعنی اینکه بالاخره این تلاشی که میشده برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و در نهایت به غیر از نظام جمهوری اسلامی ایران خود اصل انقلاب اسلامی در اشکال مختلفش که ما خب تو دهه اول دیدیم به صورت مستقیم این انجام شد و در یک جنگ سخت این انجام شد، بعد رفت دوزه تحریم ها و بعد اومد دوزه فضای جنگ نرم، این موضوع پیگیری و دنبال شد. تعبیری که هست، من اشاره میکنم به خود صحبت های رهبری که خب اینها خیلی امید داشتن بعد از دهه اولی که از انقلاب اسلامی گذشته و همزمان با رحلت حضرت امام رحمت الله علیه و پایان دفاع مقدس، خب فضای سیاسی کشور هم خیلی عوض شد و ما دولتی که سر کار اومد بعد از دفاع مقدس خب یه سری رویکردها رو دنبال میکرد در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی، که مهمترینش خب این بودش که بالاخره بعدها اینو اعلام کردن که مشی لیبرالیستی رو بیشتر داشتن دنبال میکردن. خب خیلی جای امیدواری شد برای کسانی که این انتظار رو داشتن که بعد از یک دوره انقلاب اسلامی به سرنوشت بسیاری از انقلاب‌های دیگه در سطح منطقه یا دنیا دوچار بشه، و خب ما میبینیم که 10 سال بعد از اون یک فضای اتفاق میفته در سال 78 که اونجا ما یک حماسه‌ای رو داریم تحت عنوان 23 تیر سال 78. خب مردم اونجا میان تو صحنه و موضوع به نحوی جمع میشه. 10 سال بعد دوباره تو سال 88 این اتفاق میفته که من میخوام با این ادبیات صحبت بکنم. ببینید اتفاقی که سال 88 افتاد و خدمتتون عرض میکنم که خب کشور رو چندین ماه درگیر کرد، تو تهران بیشتر از سایر استانها، بیشتر شورشی بودش که علیه جمهوریت نظام شد. اتفاقا موضوع این بودش که شما دارید انتخاباتی رو زیر سوال میبرید، نتایج انتخاباتی رو دارید زیر سوال میبرید در کشوری که دائم تغییر دولت‌ها رو در اون شاهد بودید. شما بعد از اون این رو مشاهده میکنید، سال 92 همین موضوع اثبات میشه که با چه رأی خدمتتون عرض کنم شکننده‌ای دولت کاملا با مشی سیاسی مخالف با دولت قبل میاد سر کار. یا شما 8 سال قبلش رو ببینید، دولتی که سر کار بود خب بالاخره مشی سیاسی اون دولت با دولت مستقر کاملا متفاوت بود. اما نکته اینجاست که اتفاق خیلی مبارکی که نه دی اون رو رقم زد این بودش که از اصل جمهوریت نظام دفاع شد. ببینید این رو از تو بحث علوم سیاسی، خب یکی از بحث‌های اساسیش اینه که شما به مقوله ثبات می‌پردازید، ثبات و بی‌ثباتی که بعد ارتباط پیدا می‌کنه با حوزه جامعه شناسی سیاسی. یعنی شما نگاه بکنید، ببینید اگر نه دی خلق نشده بود، از این منظر می‌خوام بهش بپردازم، شما کجا دیگه بعد از اون می‌تونستید به مقوله ثبات سیاسی بپردازید، به مقوله به نام انتخابات بپردازید، به مقوله به نام انتخاب بپردازید، به مقوله به نام مردم سالاری بپردازید؟ همه اینها دوچار یک سلسله نامبارکی میشد که این سلسله نامبارک در مراحل بعدی اساس نظام سیاسی رو با مشکل مواجه میکرد و شما دیگه نمیتونستید بر یک پایه‌ای مطالب خودتون رو مبتنی بکنید و به اونها ابتنا داشته باشید. بر این اساس من فکر میکنم که ریشه دخالت خارجی همین موضوع هستش، یعنی ثبات و عدم ثبات در نظام سیاسی. این هم یه ریشه دار هست، یعنی بالاخره در این کشور هرگاه یک نظام سیاسی خواسته که منافع کشور رو به دور از دستاندازی ها مدیریت بکنه با دشمنی مواجه شده. اینجا یک نکته‌ای که پیش میاد، اینو من خواستم به این مقدمه به این برسم، خب خیلی متاسفانه برخی از افرادی که حالا همکار ما هم هستن در دانشگاه ها، بعضیاشون مثلا مطرح میکنن که آقا شما 40 سال میگید مرگ بر آمریکا، خسته نشدید؟ بالاخره تا کی میخواد بگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار جهانی؟ خب بس کنید دیگه، بیاید با دنیا. من همیشه به دانشجوام اینو عرض میکنم که واقعا ما روند آمریکا ستیزی نداشتیم. اون چیزی که اتفاق افتاده روند ایران ستیزی بوده که اتفاق افتاده. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که همین نفوذ، همین بس در کودتای 28 مرداد سال 32 اتفاق میفته، ولی خب اونجا دیگه ما عامل وحدت بخش و مؤلفه قدرت نرمی به نام وحدت امام و امت نداشتیم. اونجا مؤلفه‌ای به نام روحیه شهادت طلبی نداشتیم. اونجا مؤلفه‌ای به نام خودباوری نداشتیم. براحتی دولت مستقر رو در عرض نه چندین ماه، در عرض یکی دو روز با یه تعداد انسانی که تو خیابون‌ها ورود میدن، اون دولت مستقر رو سرنگون میکنن، کودتا رو پیروز میکنن، اون فرد رو هم تبعیدش میکنن اصلا. شما نگاه بکنید و خب این تجربه موفقی بود براشون. همین بحثی که شما میفرمایید خیلی هم ساده، یعنی بالاخره کمتر از چند روز، کل ماجرا کمتر از چند روز اتفاق میفته و به نظر میرسه که اهمیت نه دی از اینجاست. حالا من تو ادامه عرض میکنم که اون تحریفی که تو این 10-12 سال خیلی در روش سعی میشه با چه نقابهایی عنوان میشه و کجاها به منافع ملی ما ضربه میزن اگر این تحریف رو ما نتونیم خوب به مردم اشاره بکنیم و به مردم اونو معرفی بکنیم که فلش اون تعریف اون، چون دشمن اینجوریه دیگه، ابتدا میاد انکار میکنه. اگر تو انکار موفق نشود و نتونست اون رو منکر بشه و به قدری اون واضح بودش که نتونست اون رو بالاخره بپوشونه، میاد تعریف خودش رو از اون ارائه میکنه. کما این که خب ما متاسفانه این رو دیدیم دیگه، یعنی بالاخره فضای مردم در اون روز خیلی مشخصه. به قول آقایون میگن که خب ما در نص اجتهاد نداریم، در نصوص ما اجتهاد نداریم، که خیلی مشخص بود مردم اون روز برای چی به میدان اومدن. اما شما نگاه میکنید میبینید که یکی دو سال سکوت میکنن، بعد میان اون فلش خودشون رو به سمتی که منافع سیاسی خودشون اختزام میکنه تغییر میدن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر برخورداری. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع حماسه نوح دی، نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی هستید. شما سروران ارجمند می توانید از طریق سامانه پیامکی 30035 و همچنین اپلیکیشن ایران صدا ما را از نظرات خودتون بهره مند بفرمایید. خیلی ممنونم آقای دکتر ناینی. به عنوان سوال دوم، آقای دکتر برخورداری به موضوع روایت ها اشاره کردن. به نظر شما با توجه به این که 12 سال از فتنه 88 میگذره، آیا کمکاری یا قصوری در عرصه روایت ها وجود داشته که ما گاهن در سالهای گذشته نیز شاهد بروز برخی از فتنه افروزی های دشمنان خارجی بودیم؟
ببینید، مسئله مهم این است که ما ماهیت فتنه 88 رو چه بدانیم. برخی این روایت رو منتقل میکنن که فتنه یک اختلاف تو انتخابات بود، یک سوء تفاهم بود، یک بد اخلاقی بود و توصیف های این شکلی، یعنی این تنزل دادن فتنه و انتقال یک روایت تحریف گونه از فتنه. ببینید، آمریکا و دولت‌های غربی روش‌های مختلف براندازی و فروپاشی رو تجربه کردن. تجربه‌های موفقی هم در بعضی از نظام‌های سیاسی دارن. در مورد جمهوری اسلامی هم روش‌های مختلف تجربه شده. یعنی کودتا، بی‌ثبات سازی، ترورهای فراگیر، جنگ نظامی 8 ساله، تحریم اقتصادی. یکی از اون روش ها اجرای پروژه انقلاب های رنگی است. پروژه انقلاب، یعنی اگر بپذیریم که فتنه 88 اجرایی کردن الگوی انقلاب رنگی در کشور ایران بود، که قطعا همین بود، از این جهت باید بدانیم که این نیاز به یک تحریزی قبل از انتخابات داره و موضوعی که و اتفاقی که در سال 88 افتاد اتفاق انتخاباتی نبود. یک جنگ تمام عیار برای براندازی نظام جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک های انقلاب رنگی و تکنیک های جنگ نرم بود. خب این جنگ تجربه اینو میگه. کتاب های زیادی هم خود غرب در کانون های تفکرش در مراکز مطالعاتیش منتشر کرده و دستورالعمل داره. در سال 88 هم به صورت CD این دستورالعمل ها برای آموزش سازمان رأی یکی از کاندیداها بیش از 10 میلیون تو ستادهای اون توضیح شد. رفت آمدهایی بود، کارگاهی برگزار کردن، سفرهای خارجی داشتن. کاملا از قبل از انتخابات این برآورد رو بعضی از دستگاه‌های اطلاعاتی داشتن، از یکی دو ماه قبل از انتخابات، که این انتخابات همراه با بی‌ثبات سازی خواهد بود. خب اینها نتایج نظرسنجی‌ها رو هم می‌دونستن. خودشون هم نظرسنجی‌های بسیار معتبری رو علمی انجام داده بودن، می‌دونستن که پیروز انتخابات نیستن و می‌دونستن که با کاندیدای پیروز بیش از 10 میلیون اختلاف رأی دارن. همه رو می‌دونستن. همه اینها منتشر شده، چیزی نیست که منتشر نشده باشه. منتها چون هدف فروپاشی بود، بعد از قبل این باور رو منتقل کردن که پیروز انتخابات کیه، و انتخابات که برگزار شد هنوز آرا شمارش نشده بود، خودشون رو به عنوان پیروز انتخابات معرفی کردن و با تحریف انتخابات و با اعلام یک دروغ بزرگ که 14 میلیون رأی جابجا شده، توانستن فضا رو به تعبیر مقام معظم رهبری غبارآلود کنن و این باور پذیری رو در قشری از مردم به وجود آورن که مردم رو فراخوان کردن برای یک تظاهرات خیابانی، اردوکشی خیابانی، واکنش نسبت به نظام و نتیجه انتخابات و یک اردوکشی گسترده خیابانی در مرکز جمهوری اسلامی در تهران راه اندازی کردن. تو تمام انقلاب‌های رنگی این طوریه، تو تمام انقلاب‌های رنگی اون بازنده ای که پشتش جریان رسانه‌ای غرب هست پروژه تقلب رو کلید میزنه و مردم رو فراخوان میکنه و اردوکشی خیابانی میکنه. از قبل هم با عملیات روانی این تصویر تولید شده کاملا. یعنی شما تکنیک های انقلاب های رنگی که در کتاب جین شارپس چاپ شده و در سال 88 در ستاد انتخاباتی امیر حسین موسوی به صورت گسترده این انتشار پیدا کرد و به صورت سی دی ها، به صورت جزوات مختلف، آموزش انقلاب رنگی بود. یعنی انقلاب رنگی یکی از مدل های براندازی است که در کشورهای مختلف تجربه شده و به براندازی منجر شده. اتاقهای فکر آمریکایی این رو تئوریزه میکنن، رسانه ها، سرویس های امنیتی، سفارتخونه ها این رو عملیاتی اجرا میکنن. در فتنه 88 حداقل از 12 سفارتخونه ما آدم هاشون رو کف خیابون دستگیر کردیم دیدیم. در قبل از 88 شبکه بی بی سی فارسی، شبکه های مختلف جدید را اندازی شد. یکی از شبکه های فارسی زبان مطرح تعمیرات داشت، تعمیراتش عقب افتاد به توصیه مرکز مطالعاتی خود آمریکایی و وزیر خارجه آمریکا صریحا اعتراف کرد که در مرکز، عرض کنم خدمتون، برونکیز، مرکز سابان مصاحبه ای را انجام داد در خرداد 89. خانم کلینتون اونجا اعلام کردند که ما بیشتر از این باید از جنبش سبز پشتیبانی می کردیم. دولت مردان غربی همه موضع گرفتن، به صحنه آمدن و کار نظام رو تموم شده اعلام کردن. بعد حالا شما نگاه کنید تو این فضا مردم باید تشخیص بدن جبهه حق کجاست، جبهه باطل کجاست. نخبگانی که تو صحنه مردم رو دعوت به شورش علیه نظام کردن، شورش علیه مؤلفه‌های قدرت نرم نظام مثل انتخابات کردن، اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که یک دوره سربازان حضرت امام بودن، با پرچم مسئولین کشور بودن، با پرچم حضرت امام به جنگ میراث امام یعنی انقلاب اسلامی یعنی ولایت فقیه اومدن تو صحنه. بعد تو این فضا نخبگان کشور هم یا ساکتن یا در جبهه همین فتنه قرار دارن، دارن حمایت میکنن و رفتار اینها داره کمک میکنه به جریان فتنه. ما فضای جهاد تبیین و روایت نمیبینیم. یعنی انصافاً حضرت آقا فضا رو به دست گرفت و بعد جریان جوان فعال انقلابی در حوزه رسانه بعد اومد کمک کرد. 8 ماه طول کشید. یعنی اگر نخبگان فهم درستی داشتن، ادراک درستی داشتن، این جنگ نرم رو، جنگ شناختی رو درست فهم می‌کردن و پیشبینی می‌کردن، همون روزهای اول باید فتنه جمع می‌شد. اینکه فتنه 8 ماه طول کشید، خسارت‌های مختلف، خسارت فقط مادی نه، خسارت‌های حیثیتی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرد، به خاطر این بود که نخبگان تو این لحظه تاریخی بعد وظیفه خودشون انجام ندادن، یا درک درستی از صحنه نداشتن، یا صحنه رو کاملا میشناختن، تحلیل داشتن. بعد بی تقوایی، بی صداقتی، لجاجت ها، تعصبات قومی، حزبی، خانوادگی به اینها اجازه نمیداد که بیان تو صحنه موزه گیری بکنن، اون رسالت تاریخی خودشون درست انجام بدن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر نایینی. آقای دکتر برخورداری، آقای دکتر نایینی به نقش آشکار عوامل خارجی و همچنین دشمنان ملت ایران در فتنه 88 اشاره کردند و